با درود به بینندگان عزیز تلویزیون بپیش، با ما همراه باشید با یکی از برنامه این تلویزیون در بامداد جمعه 7 دی ماه 1403 برابر با 27 دسامبر 2024. این برنامه موضوع صف مستقل طبقه کارگر را بررسی می‌کند که یکی از بنیادهای موفقیت جنبش کارگری است. رضا مقدم در 6 دسامبر در خانه بلوک متحد سوسیالیستی در کلاب هاوس درباره نقش گفتمان سوسیالیستی در تشکیل صف مستقل طبقه کارگر سخنرانی کرد. وی در این برنامه مشخصات صف مستقل کارگری را برشمرد و نقش گفتمان سوسیالیستی را در تقویت این صف تشریح کرد. سخنران دیگر این برنامه بهروز فرهانی بود. رضا مقدم به وقایع مهم جنبش کارگری در 20 ساله گذشته اشاره کرد که هر یک صحنه رویارویی گرایشات درون جنبش کارگری بود و با برتری جناح چپ و سوسیالیست جنبش کارگری که مدافع سرسخت صف مستقل طبقه کارگر است تمام شد. از جمله ایجاد تشکل کارگری بدون اجازه از دولت و کارفرما، مرکز همبستگی آمریکایی سولیداریتی سنتر، کنار گذاشتن ماده 41 قانون کار از مبارزه کارگران بر سر دستمزد و خواست نان کار آزادی و در ادامه به سوالات و اظهار نظر شرکت کنندگان نیز پاسخ گفته شد که بخشی از آن را در این برنامه خواهیم دید. امیدواریم که این برنامه مورد توجهتون قرار بگیره.
و برگردیم به بحث و گفتمان خانه بلوک متحد سوسیالیستی. دفتر اول گفتمان سوسیالیستی در تشکیل صف مستقل طبقه کارگر رو در هفته گذشته با یک دیگه خواندیم و آموختیم. امروز دفتر دوم رو در دست داریم. رفقای گرامی، رضا مقدم، چهره درخشان و دیراشنای چپ جنبش چپ ایران و عضو اتحاد سوسیالیستی کارگری، همراه با رفیق ارزنده ایمان بهروز فراهانی، آغازگران مرحله دوم این بحث هستند. رفیق گرامی، رضا مقدم، یک بار دیگه به شما درود میفرستم و از جانب اعضای بلوک متحد سوسیالیستی سپاسگزاری میکنم که وقت ارزنده خودتون رو در اختیار ما قرار دادید. فرهنگ بلوک متحد سوسیالیستی بر اینه که با احترام بر سخنران مهمان در ابتدا به نظرات شما گوش بدیم. رفیق جان، من در این مرحله از جلسه امروز 20 دقیقه میکروفون و صحنه رو در اختیارتون قرار میدم. میدونم که برای طرح نظراتتون میتونه کافی نباشه، ولی با کمال میل در مرحله دوم ما بقیه کلام شما رو با اشتیاق تمام ما گوش میدیم. رفیق جان، من 2 دقیقه قبل از اینکه زمان برای شما پایان پیدا بکنه میکروفونم رو باز میکنم که به این ترتیب بدون اینکه وارد کلام شما بشم بهتون اطلاع بدم که زمان برای شما در شرف اتمامه. بفرمایید رفیق گرامی، سراپا ما گوش به نظرات شما هستیم.
باز تشکر بسیار زیاد و با لطفی که داشتید از من دعوت کردید، رفقای بلوک متحد سوسیالیستی، خیلی ممنونم. با درود به همه حضار در اتاق و با تشکر از رفیقمون ویدا که با بیانیه که خوندن در مورد 16 آذر و حال جور همه ما رو کشیدن که در روز 16 آذر داریم راجع به جنبش کارگری صحبت میکنیم. همونجور که تو صحبتشون بود و حال جنبش کارگری جنبش دانشجوی از متحدین قدیمی هستن و حتما ما رو خواهم بخشید. اما در مورد بحثی که هست، من اول یه نکاتی رو میگم که بگم از نظر من صف مستقل جنبش کارگری چیه از نظر من، و بعد میگم که چجوری میشه این صف رو نگه داشت تو محل کار، تو جنبش زندگی کارگری، و بعد قدرت و یا ضعف گفتمان سوسیالیستی میتونه چه کمکی بکنه تو محل کار. و بعدش هم به 4-5 مورد از آنچه که به حال بحث های جدی پیش اومده تو جنبش کارگری ایران بعد از دوره نوینش، به حال بعد از اول مهم سال 83 در سقز، اونها رو هم میگم که چه نکاتی بود و همه اینا مرس های اون صف مستقل جنبش کارگری داره رعایت میکنه، تا اونجا که بعد برمان من و جناح چپ و سوسیالیست جنبش کارگری برمیگرد. صف مستقل جنبش کارگری صفیه که هیچ توهمی نسبت به صاحبان صنایع و سرمایه و احزابشون و رژیم‌های مدافع اونها نداره. دو، تا اونجا که به تشکیلاتاش برمیگرده طبعا مستقل از صاحبان صنایع و سرمایه است و احزابشون و دولتاشون. این که چه رابطه‌ای داشته باشه با احزاب چپ برها رفت داره به تاریخ هر کشوری، چون تشکل مستقل کارگری رو چجوری تعریف میکنن در اون کشور معین و با سابقه و بسیار تاریخ و زمین‌هاش. اون چه که راجع به صف مستقل جنبش کارگری میگیم تماما گره خورده به فعالی جنبش کارگری در محل، بدین معنا که در هر حرکت، در هر بحث، در هر اعتصاب و تحرکی تحلیل ها و راحل های متعددی به بحث گذاشته میشه که هر کدوم دارن گرایش ها و منافع متعددی رو نمایندگی میکنن و اون جریانی که میتونه برنده بشه و حرفش به کرسی بشینه و تعیین کنه اون مسیر حرکت رو، که بعدا مسیر توضیح میدم چیه، بستگی به این داره که در بیرون از اون محیط کار، در بیرون از اون تشکل کارگری چه قدرتی هست پشت این خط سیاسی، مشی سیاسی، پشت این منافع که داره تو محیط کار. همون موقع که نشستیم تو کمیته حساب داریم راجع به خواست ها و کاری که باید بکنیم توضیح میدیم و بحث میکنیم. گفتمان سوسیالیستی اینجاست و هر چقدر قدرتش بیشتر باشه در بیرون، پشتوانه عظیمیه برای فعالین چپ جنبش کارگری موقعی که دارن سازمان میدن اعتصابات و اعتراضات و بحثا رو و تعیین مسیر تو جنبش کارگری. بنابراین این دوتا قدرتشون به هم خیلی خیلی ربط داره. در پایان یه نکته خواهم گفتش که در ایران و در ایران فعلی شاید باید منتظر این بود که این جنبش کارگری صف مستقلش باشه که به گفتن سوسیالیستی کمک کنه. اینو یه حاشیه خواهم گفت. و حال این اون به اصطلاح کمک متقابلیه که اینا دارن به هم میکنن. تو جنبش کارگری آن چی که اهمیت داره مسیریه که با توجه به افقی که جناح چپ جنبش کارگری داره و فعالینش دارن و اون دورنمایی که میبینن، اون مسیر داره اونا رو میرسونه به اون هدف نهایی. ممکنه تو این مسیر موانعی وجود داشته باشه، کند باشیم، تند باشیم، ولی به حال اون مسیری که باید حفظ بشه تا ما رو به مقصد برسونه. و تمام اون چی که اولش گفتم باید مستقل باشه از منابع صاحبان سرمایه و سرمایه و دیره، همه اینا موقعی میاد در بحث های خود، در موقعی که ما داریم خواسته اعتصاب اون رو مطرح میکنیم، در موقعی که داریم نوع مبارزه اون رو مطرح میکنیم، اونجاها میاد به طور مشخص مطرح میشه. و اگر فعالین جنبش کارگری و سوسیالیست های جنبش کارگری اون به اصطلاح تبحر و تسلطشون بر اون چشمانداز اساسی رو نداشته باشن، اون راهی که منوال به رهایی قطعی ممکنه در این به اصطلاح نوع روش مبارزه تعیین خواستها دچار اشتباه بشن. بنابراین اون چی که به ما کمک میکنه مسیرمون رو گم نکنیم، ولی همچنان با وجود همه اون تلاش هایی که جراشد مختلف هستن داشته باشیم، اونا این گفتمان سوسیالیستی که داره به ما کمک میکنه. اگر بخوایم به جنبش کارگر ایران برگردیم، صف مستقل جنبش کارگر ایران اگر برگرده به سال 83، در این خلاصه میشد که باید اول ماه مه و روز کارگر تعطیل باشه و مستقل از دولت و شورای اسلامی برگزار بشه. اونجا بود که داشت صف مستقل جنبش کارگری متبور میشد و اول ماه مه بعد از گلگشتایی که به هر حال برای سالها در مناطق مختلف کشور داشتن به طور مستقل روزای کارگری برگزار میکردن، اومدن تو شهر و سرآغاز یک حرکت عظیم شد و سرآغاز دوره جدید شد تو جنبش کارگری. اینا رو من همینجوری عروش میپرم فقط میگم، چون فکر میکنم همه رفقایی که تو جلسه هستن آشنان با این بحث. ما رسیدیم به سال 84 و بحثایی که از چند سال بعد از دوره خاتمی را افتاده تو جنبش کارگری، موافق جنبش کارگری، برای کنار گذاشتن این که تشکل کارگری در شرط اختراق ممکن، چون قبل از این ما در یک دور باطل بودیم، از نظام‌های حاکم می‌خواستیم حق به تشکل واسه ما به رسمیت بشناسن. تا وقتی اون حق به رسمیت شناخته شد تازه بریم تشکیلات درست کنیم، و اونا هیچ وقت این حق رو به رسمیت نمی‌شناسن. بنابراین خواست اعتصاب بود، خواست اعتراض بود. بالاخره بعد از اون بحث‌ها این مسئله مطرح شد که میشه تشکیلات رو تو شرط اختناق به وجود آورد و رأساً دست به کار شد، که حاصل اون تشکلهایی که داریم، انواع اقسام تشکلهای کوچیک و بزرگ و سندیکا و غیره. این یکی از بود که نباید منتظر شد تا رژیم های حاکم به ما اول اجازه بدن تا ما بریم سراغ تشکیلات. و تو خود این یه بحث مطرح بود که آیا این تشکلها با اجازه از کارفرما و دولت بعد ایجاد بشه، یا ما باید رأساً تشکیلاتمون درست کنیم و تلاش کنیم تا با پایه توده‌ای که داریم، با قدرت بسیج جنبش کارگری که داریم، کارفرما و دولت این تشکیلات کارگری به رسمیت بشناسن. بنابراین تشکیلات کارگری باید بدون اجازه از کارفرما و دولت و بدون هماهنگی با اونا و بدون اطلاع اونا باید درست بشه و بعد مبارزه کنه برای اینکه به رسمیت شناخته بشه. اینا همه گرگاه‌های بزرگی بود تو جنبش کارگری ایران، تو بحث‌های درونی و محافلش، که بالاخره آنچه که دیدیم تشکیلات رفتن خودشون اقدام به ایجاد تشکیلات کردن، کارگر خودشون اقدام به ایجاد تشکیلات کردن و مثلا سندیکای واحد هم دو تشو بگیم و مثلا هفت تپه سالها زیر فشار رژیم و شورای اسلامی غیره بودن، هیچ وقت اینا رو به رسمیت نشناختن که طرف بحث و مذاکره خواستای کارگری باشن از طرف دولت کارفرما. ولی این و این وصلات چش و قوس هنوز ادامه داره و امیدواریم با گشایشی که در آینده سیاسی ایران هست این تشکیلات ها و تشکیلات دیگه ای درست بشن و خودشون تحمیل کنن به کارفرماها و دولت. در سال 85 مسئله سولیدر سنتر مطرح شد و اینجا یکی از مهمترین بحث‌های تو جنبش کارگری مطرح شد، دفاع از استقلال مالی جنبش کارگری که بعدش میتونست چه فسادها و چه چیزهایی داشته باشه. بالاخره جنبش چپ جنبش کارگری علی‌رغم مین اکثریت عظیم سازمان سوسیالیستی، احزاب سوسیالیستی، وارد بحث شدن علیه سولیدر سنتر و نذاشتن سولیدر سنتر جاپایی تو جنبش کارگری پیدا کنه، که میتونستن. الان میشه تصور کرد که اگر ما یه جناحی جنبش کارگری سر با آمریکا داشتیم الان با چه وضعی رو بودیم. این هم جزو دفاع از استقلال مالی جنبش کارگری و دفاع از اتکا به خود مالی جنبش کارگری بحث عمده‌ای بود در سال 85 شروع شد و تا مدت‌ها طول کشید. ما رسیدیم به سال 92 و بالاخره با پیشنهاد یه عده‌ای از کارگران ماشر اومدن اینو مطرح کردن که اصلا سر مهمترین مسئله دستمزد بین کارگر و کارفرما و دولت اصلا قانون کار بزنیم کنار، بیایم بیرون خودمون یه دستمزد رو تعیین کنیم و براش مبارزه کنیم. اینجا دوباره یه جریانی تو جنبش کارگری به اصطلاح راه افتاد که بحث موجودیت جمهوری اسلامی و قوانینش رو بر سر مهمترین مسائلش کنار گذاشتن، به رسمیت نشناسن. و ما تمام این مدت تلاش کردیم، سال 92 تا الان تلاش کردیم که بخش های بیشتری از جنبش کارگری همین روند رو طی کنن و اصلا قانون کار رو بر سر همین مهمترین مسئله جنبش کارگری که دستمزد کنار بذارن و بیان خودشون تشکل کنن، دستمزدی تعیین کنن و تلاش کنن خودشون تلاش کنن اون دستمزد رو بگیرن، که تا الان که داریم نگاه میکنیم این بیشتر نتیجهش هیچ اضافه دستمزدی برای سازمان دادن یه صف مستقلی نبوده، ولی عملا یه بخش جنبش کارگری جناح چپش رو اومده خارج مسئله قانون کار و ماده 41. البته یادتونه که یه ماجرایی را افتاد سر تومار، توماری درست کردن و بالاخره به شورای اسلامی توش گفتن تشکلات رسمی و بالاخره ادبیاتی رو شروع کردن تا مخالفت جنبش کارگری با شورای اسلامی رو بشکنن، ولی بالاخره کارشون به جایی نگرفت. بعد از این ما میرسیم به سال 97، یکی از مهمترین سالهای تاریخ جنبش کارگری ایران بعد از جمهوری اسلامی. در هفت تپه شعار نامکار آزادی مطرح شد. از آنجا که گفتمان سوسیالیستی یکی از مهمترین کارهایی که داره انجام میده اینه که جنبش کارگری رو معطوف کنه به قدرت، معطوف کنه به این که راه حل نهایی اینه که خودش قدرت بگیره و اون نظام سیاسی اقتصادی اجتماعی که مورد نظرش رو پیاده کنه. و جنبش کارگری ایران در هفت تپه با نانکار آزادی معطوف قدرت شدن، که خیلی سریع بخش های دیگهی با جنبشی روبرو شدن که بسیار طولانی بود، مشهور شد و به سلام مدافعان زیادی پیدا کرد. با جنبش روبرو شدن که فقط خواستای خودشون نمیخواستن، یک سری خواست داشتن از جمله راجع به مالکیت و غیره، ولی نانکار آزادی رو مطرح کردن برای همه. جنبش کارگری اومده بود که علاوه بر خواستای مشخص و مستقیم خودش، خواستای دیگران، بخشای دیگه جامعه هم داشت مطرح میکرد. البته این یه نقطه درخشان جنبش کارگری ایران بود و اتفاقا میتونست کمک کنه به گفتمان سوسیالیستی که بگن اون طبقه ای که اینا بهش متکئن اومده جلو صحنه و معطوف قدرت شده. بحث بر سر این مسئله مهمی بود در نظر من، نه اون که نان معنیشیه، کار معنیشیه، آزادی معنیشیه و بریم یکی یکی این نان و کار آزادی رو کلماش توش بزنیم زیر میکروسکوپ ببینیم معنیشیه. اون عبارت تونست مدافعان بسیاری رو در جنبش جانشویی، در جنبش زنان به وجود بیاره و نشون داد که اگه جنبش کارگری ایران بیاد علاوه بر خواستای خودش، خواستای عمومی جامعه رو که خواهان آزادی واسه همه باشه مطرح کنه، به به سرعت میتونن و اون قدرت اعتصابش هم نشون بده چقدر میتونه مورد حمایت قرار بگیره و به اصطلاح بسیج بشن نیروها طرفدارش زیر پرچمش. بنابراین در این مبارزات روزمره، ماهانه، سالانه و بحثایی که هست، نوع مبارزه که باید بکنیم، چه گفتم یه چند تا از شاخصاش اینا حاصل بحثایی بود، ولی بالاخره جناح چپ و سوسیالیست جنبش کارگری خطشون توی این بحثا پیش رفت و این نشون داد که فعالین جنبش کارگری با توجه به ضعف فعلی گفتمان سوسیالیستی بعد از سقوط اردوگاه که به همه جریانات ضربه زد، هنوز در چارچوب همون کارخونه یا در چارچوب همون محافلی که وجود داشتن قدرت به اصطلاح اقناع کارگری بیشتری داشتن، بدون این که کمک اساسی از بیرون بگیرن و تونستن تو محیطای کار، تو بخشای کارگری حرف جنای چپ و به اصطلاح اون چی که بهش مشخصات صفحه مستقل کارگریه، تا اونجا که به من برمیگرده من 4-5 تاشو گفتم اینا مرس و هویتی ماست، اونا رو ترسیم کنن و پیش ببرن. یه چند جمله دیگه میگم و حرفم رو تموم میکنم. قدرت به سر گفتمان سوسیالیستی در بیرون محیط کار کمک عظیمیه به فعال جنبش کارگری، به سوسیالیست منظورمه، که بتونن از بر به اصطلاح پس بحث‌های جنایت دیگه تو جنبش کارگری بر بیان. اون چی بهش میگیم جنایش راست، اون چی بهش میگیم محافظه کاران و یا احزابی که دارن تلاش میکنن یه معاوضای جنبش کارگری داشته باشن تو ایران. هر چقدر اون گفتمان در سطح سراسری، حالا در سطح جهانی چی در وقتی داریم در رژیم ایران حرف میزنیم، در سطح سراسری ضعیف باشه، بار بسیار زیادتری رو دوش بچه کارگری تو محیط کاره که بتونن اپس مسائلی که مطرح میشه و داره تلاش میکنه جنبش کارگر از اون مسیری که باید باشه و به پیروز برسونش جدا کنن و منحرفش کنن. حتی میتونیم اینو بگیم اگر یه سازمان بزرگ سوسیالیست در ایران باشه و فقط در فلان یک کارخونه معین یکی دو تا فعال داشته باشه و فعالینش کمترین باشن در اون محیط، اون وزن اون به اصطلاح حزب بزرگ و پرنفوذ کاملا خودش رو تو این وزنشون میده و وزن این تعداد کم و متعلق به اون خط بزرگتر محیط کار رو ترغیب میده که اونا وزن بیشتری داشته باشن تو بحثایی که داریم. به حال من فقط دو جمله میگم حرف تموم میکنم. به نظرم با توجه به شرایطی که الان سوسیالیسم ایران داره و بدبسونی که فعلا هست، به نظر میاد این تحرکات جنبش کارگریه که میتونه کمک کنه به سوسیالیست ها که بتونن به اصطلاح گفتمان برتری رو داشته باشن، برای اینکه من فکر میکنم برتری گفتمان سوسیالیستی از طریق پیدا کردن این یا اون به اصطلاح گوشه تئوریک در این یا اون کتاب نوشته به دست نخواهد اومد، بلکه فقط از اینکه قدرت اجتماعی بروز پیدا کنه و رد داشته باشه سوسیالیست، این میتونه راه نجات سوسیالیست باشه. مرسی، ممنون، با تشکر از توجهتون.
سپاسگزاری ویژه رفیق مقدم عزیز که زمان رو در نظر داشتید. ما وارد مرحله دوم بحثمون میشیم. از رفیق مقدم عزیز خواهش میکنم که میکروفونو در اختیار داشته باشن و به ما بقیه صحبتاشون بپردازن. رفیق جان، من صحنه و میکروفونو در اختیار شما قرار میدم برای 15 دقیقه، بفرمایید.
با سلام و درود مجدد به همگی و همون کسایی که تو بحث شرکت کردن و یا شرکت نکرد. به حال خسته نباشین، کمال تشکر دارم از اینکه تو این جلسه شرکت کردید. به حال سخت پاسخ دادن به همه این رفقا، چون خیلیش اصلا تو چارچوب بحثی که مطرح شد نبود، ولی به حال من سعی میکنم اونجا که ازم برمیاد به حال یه نکاتی رو مطرح کنم. قبل از هر چیز بگم بحثم چی بود. من جنبش مستقل کارگری رو، نه تشکل مستقل کارگری، چون بعضی از رفقا صحبت کردن گویا ما داریم راجع به تشکل مستقل صحبت کاری صحبت. تیتر بحث اینه که تشکیل صف مستقل کارگری، یعنی صرفا به تشکل برنمیگردم. تو اون چارچوب صف مستقل جنبش کارگری من اینو گفتم که باید مستقل باشه از صاحبان صنایع سرمایه، احزابشون و رژیم مدافعشون، و هیچ توهمی نسبت به اونها نداشته باشه. دو، تا اونجا که به تشکیلاتاش برمیگرده، اون تشکیلات هم از همین رویه پیروی کنن. اما تا اونجا که به تشکل مستقل کارگری برمیگرده، این تو کشورهای مختلف فرق داره که تشکل مستقل کارگری چه معنی داره. به حال من همونجوری که رفیقمون بهروز گفت، من یه مقاله ای نوشتم راجع به تشکل مستقل کارگری، نظراتم اونجا گفتم. خلاصه بحثم اینه، تشکل کارگری مستقل از این که با هیچ حزبی رابطه داره، با هیچ حزبی رابطه نداره، با چند حزب رابطه داره و چه نوع رابطه‌ای داره، تصمیم گیری راجع به تمام مواردش به عهده خود تشکیلات کارگریه. هیچ جریانی خارج از سلسله مراتب و موازینی که اون تشکیلات کارگری از خودش تو اساسنامه مرامش نوشته نمیتونه بیاد دخالت کنه و تصمیماتی رو بهشون تحمیل کنه و غیره. این اصلشه. موقعی که اون تشکیلات کارگری خواست راجع به رابطه با احزاب رأی بگیره، من رأی مثبت میدم، خیلی از رفقا رأی منفی میدن. بالاخره اونجا یه اکثریت شامل کسایی میشن که میگن رابطه داشته باشیم با یه احزاب یا نداشته باشیم. اگر بیان بگن رابطه داشته باشیم، تازه بس را میفته. رابطه یعنی چی؟ تو چه محدوده ای؟ با چه موازینی و غیر؟ این بحث من راجبه استقلال جنبش تشکل کارگریه. برای اینکه اومدن یک سری از ادهی، حالا من صفتی بهشون به کار نمیبرم، اومدن گفتن این رژیم های حاکم هر دو دوره، اینا با خود کارگران مشکل ندارن، اینا با کمونیستایی که اومدن تو این کارگران و میخوان از اینا به عنوان نوردون استفاده کنن به قدرت برسن مشکل دارن. بنابراین شما اگر کمونیستا رو از صفوف خودتون برونید و اجازه ندید تو شما باشن، رژیم با شما کاری نداره. چه ولی تو هر دو دوره، هم دوره شاه هم اینا، موقعی که کمونیست زدن اومد سراغ کارگرا، جمهوری اسلامی که اول اومد سراغ کارگرا، موقعی که احزاب دفتر داشتن اومد سراغ شورا. این یه ماجرای دیگه است. بحثش اینجاست. این یه داستانیه که یه عده‌ای سرمایه گذاری کردن رو جدایی کارگرا و احزاب. فقط دو جمله رژیم میگم تا اون. اگر احزاب سوسیالیستی تو این رابطه اصلاً خوب کار نکردن، ضرر دادن، زیان دادن، این ربط داره به سوسیالیسمشون. اون چیزی که همه راجع به سوسیالیستا میدونن اینه که سوسیالیستا میان کارگرها رو متحد و متشکل میکنن. پلیس سیاسیشون گفتن اگر دیدید یه جایی دارن جمع میشن کارگر و اعتصاب را میندازن، حتما سوسیالیستشون پیدا شده، نگفتن که حتما آخوند توشون پیدا شده. این تعریف سوسیالیست هاست. بنابراین اگر کاری علی رغم این انجام میشه، علیه این انجام میشه، نمیشد به قول رفیق قدیمیمون اون تشت با بچهش انداخت بیرون. بعد انتقاد کرد به اون سوسیالیزمی که بنا به تعریف باید متحد کننده کارگرها باشه و نیست. این تا اونجا که به همه رفقا که راجع به تشکل مستقل کارگری صحبت کردن. رفیقمون داریوش راجع به جنبش کارگری و ترکیب صحبت کرد و به درست گفت اون بخش متشکل در صنایع بزرگ اینا در یه اقلیتی هم تو جنبش کارگری. چرا همه بحثا راجع به اوناست؟ چرا راجع به حتی عددی هم داد مثلا این 85-90%؟ چرا بحث راجع به اون اکثریت عظیم نیست؟ ما در دوره شاه هم همین چیز داشتیم، همین موضوع داشتیم. مسئله اینه که بالاخره این شاید بعد اینو گذاشت کنار، ولی این سنتیه که از دوره شاه به ما به ارث رسیده و اومده و ما هم دادیم به این نسلی که الان هست. بحث بر سر اینی که اون صنایعی که از اهرم‌های اقتصادی بزرگ برخوردارن، صنایع بزرگ که ما در موردش صحبت بکنیم، این قدرت رو دارن که حق کلو بگیرن و ایجاد تشکل تو جنبش تو کشور رو آزاد کنن و به اصطلاح قانونیش کنن. به این معنی نه که تو قانون بنویسن، به این معنی که اگر کسی میده تشکل درست کنه دیگه پیگرد قانونی نشه، نگه مثلا زندان. اون موقع تازه ما میتونیم بخش اعظم طبقه اون متحد متشکل کنیم و اون داروش میدونه اگر شما با فراخوندن مجمع عمومی تو ایران ناسیونال، تو بنز خاور، تو هفت تپه و غیره به سرعت میتونی چند هزار کارگر جمع کنی، جمع کردن چند هزار کارگر صنعت چاپ در تهران که در کارگاه های زیر 10 نفر 7 نفر 8 نفر کار میکنن واقعا کار سختیه، به ویژه تو این شرایط اقتصادی. بنابراین این کاریه که ما داریم میکنیم. بعد شاید راجعش بحث کنیم. این چیزیه که دور شما داشتیم، این بخشایی که اهرمای قوی برای به کرسی نشوندن خواستاشون رو دارن باید حق تشکل بگیرن. تازه ما میرسیم به یه طبقه مثلا هر چند 10 میلیونی، اون موقع تازه ما میشیم یه نفر یه رای. الان اون بخش کوچیک 10% دارن منافع و سیاست‌ها و خواسته جنبشکاری دارن مطرح میکنن به عنوان اون جریان پیشروش، فقط به این اعتبار که اهرم‌های قوی دارن که با اعتصابشون و مبارزه‌شون بتونن خواستشون به جنبشکاری به رژیم تحمیل کنن. این از بعد در مورد رفیق اون کامران گفت من خیلی متشکرم که منو رضا صدا میکنه. یه سابقه از فعالیت سیاسی من گفت که شما که نمیتونید خودتون با هم متحد بشید، چجوری میخواید کارگر رو متحد کنید؟ ما قرار نیست کارگر رو متحد کنیم. به اضافه رفیق اون کامران میدونه ما داریم رجوع دو تا چیز متفاوت صحبت میکنیم. شما تو جنبش کارگری اولین کارت اینه که یاد میگیری با مخالفت فعالیت کنی، ولی تو حزبت اولین چیزی که یاد میگیری که داری با موافقات فعالیت میکنی. دو چیز کاملا متفاوته و مسائل و به اصطلاح گرگاه ها و به موضوعات جداییناش کاملا متفاوته. ما داریم رجوع جنبش کارگری صحبت میکنیم، نه اینایی که اینجا هستیم که نمونه شد تو ایران هم دارن درست میکنن. اگر مانعی بر سر ایجاد تشکل کارگری هست، اون مانع رژیم اسلامیه. سوسیالیست ها و این که اختلافاتشون رو میبرن تو جنبش کارگری یا این که میخوان تشکلات کارگری وابسته به حزبشون باشه، اینا مانع ایجاد تشکل کارگری نیست. جمهوری اسلامی مانع ایجاد تشکل کارگریه. تشکل وقتی این مانع برکنار بشه و کارگر بتونن متحد مشکل بشن، خودشون راجع به رابطهشون با احزاب و افراد و هر کسی تصمیم خواهد گرفت. به حال من یه کتابی دارم به اسم در این بن‌بست، در اونجا نوشتم که چرا از حزب کمونیست کارگری جدا شدم. کسی که اون کارگر اگه میخواد میتونه بره اونو بخونه. در مورد گفتمان، به درست یه تعدادی از رفقا اومدن راجع به این که اصلا محتوای این گفتمان چیه. من راجع به این حرف زدم. رفیقمون بهروز بیشتر راجع به این حرف زدم. من اینو گفتم، اگر قرار صف مستقل طبقه کارگر از تو نوشته کتابا بیاد بیرون، یه تو سطح جامعه قابل رویت باشه، آدما بتونن ببیننش، این دست فعالی جنبش کارگری تو محل کار و تولید میبوسه. اونا با یه خلل روبرو نیستن و اینجوریست بیان یه چیزی بگه همه قبول کنن. این جامعهی که حالا بهش میگن متکثر چند وجهی و غیره، اینا نیروهایی هستن که باید با اینا بحث کرد، اینا رو قانع کرد تا جنبش کارگری رو اون مسیری که منافع مستقلش حفظ میشه قرار بگیره و از اون مسیر خارج نشه. اینجا اینو مطرح کردم، مستقلی که الان گفتمان سوسیالیستی چیه، اون گفتمان کمک میکنه به رفقای ما که دارن تو محل میخوان این صف مستقل رو شکل بدن و تو مبارزاتشون رو نشون بدن تو خیابون. وقتی شما شعاراشون رو میبینی، خواستاشون رو میبینی، بتونی بفهمی اینا متوهم نیستن به این جناح و اون جناح و دارن خواسته مستقل جنبش کارگری برمی کنن. اینا باید از این طریق حمایت بشن. هر چقدر حمایت بشن، بیرون نظرات قوی وجود داشته باشه، کار اینا برای به اصطلاح در افتادن، مواجهه، بحث کردن با احزاب دیگه‌ای که تو جامعه هستن و اونجا دارن به اصطلاح خط خودشون رو نمایندگی میکنن، به اصطلاح قوی تره و میتونن پیش ببرن. من فقط راجع به یه مکانیزم صحبت کردم. به این اعتبار گفتم هم جنبش کارگری برای اینکه بتونه صف مستقلش رو داشته باشه و حفظ کنه، به یه گفتمان قوی سوسیالیستی بیرون احتیاج داره که از طریق رسانه‌ها و غیره بتونن تبلیغات و ترویج قوی داشته باشن، و هم این گفتمان سوسیالیستی احتیاج به یه طبقه و نیروی اجتماعی داره که از تو کتابا در بیاد و یه رویت اجتماعی داشته باشه، تو خیابون دیده بشه. این بحث ما. بنابراین من وارد بحث گفتمان محتواش نشدم. در مورد رفیقمون محمد صفوی خیلی خوشحالم که بعد سالها دهها صدات دوباره میشنوم. ببینید، تا اونجا که من متوجهم، میدونم که رفیق و محمد مخالف اون رابطه ایه که به اصطلاح احزاب داشتن با تشکل کارگری، به ویژه حالا میخوام اسم سازمانی ببرم، بچه هایی که دست بالا داشتن، اون سازمانی که دست بالا داشت تو نفت. و به حال ما همه رفقای مشترکی داریم که میدونیم در تو چارچوب رابطه و سازمانی که داشتن به چه جاهایی کشیده شدن و اونا چه لطماتی زد. تو صحبتم گفتم که این برمیگرده به نوع سوسیالیزمشون. و در مورد رفیقمون علی نجاتی، علی نجاتی خودش زنده است و احتیاج به مدافع نداره، ولی اون ضد احزاب و اینا نیست. یک، دو، اون موقعی که اون دانشجوهای عدالت خوار میگن چی میگن اونا و این جلیلی و به اصطلاح جبهه پایداری داشتن تو هفت تپه یارگیری میکردن و اون حرکت عظیم سال 96-97 سرکوب میکردن، یه عده اومدن به اصطلاح آدرس سندیکای هفت‌تپه اون کارگر نمیدونم بازنشسته و اینا رو میدادن. الان میدونید مدت هاست نه به سندیکا کار دارن نه به کارگر بازنشسته، چون هفت‌تپه رو گرفتن. اگر من حرفای علی نجاتی رو نشنیدم، اگر علی نجاتی صحبتی کرده باشه منظورش ایناست که تا حالا بارها گفته یه عده‌ای اومدن به اصطلاح هدف هفت‌تپه رو مقابله با سندیکا و کارگر بازنشسته گذاشت. تا اونجا که به صحبتایی که رفیقم یعقوب کرد، خیلی سوالای سخت سختی کرد. آرشیو داریم؟ نه. آیا بررسی سیستماتیک کردین جنبش کارگری رو؟ نه. و گفتش که دورشات کارگرای بیشتری مارکسیست و سوسیالیست بودن. 100% اینجوری. منتها بالاخره ما یه تاریخی داریم. اون موقع کارگرا تو چارچوب احزاب معنی داشتن، تو خود اون احزاب هم دیدید وقتی انشاب میشد جزو آخرین نفرهایی بودن که تازه متوجه میشدن تو سازمان اختلاف هست. بنابراین اون ده ها هزار کارگری که قبل از این که سازمان ها نشریه در بیارن، اولین سازمان هایی که نشریه در آوردن تو دوره بختیار حقیقت و اتحاد کمونیست اینا بودن. فروردین اردیبهشت که سازمان ها تازه سازمان امکان پیدا کردن نشریه درست کنن، امکان ارتباط سراسری با جنبش کارگری پیدا کنن، شورا جنبش کارگری برداشته بودن. جنبش کارگری شوراها مال جنبش کارگری، جنبش شد از جنبش شد نیمده. بنابراین اون یه حرکتی بود که انجام شد و پایش کارگرای مارکسیست سوسیالیست بودن. الان به حال با توجه به کشتار، اختناق و غیره ما با یه جنبش کارگری مواجهیم که به ویژه بعد از سال 83 اول ماه مسقز چهرهایی از خودش بیرون داده که میشه گفت اگه میخواین راجع جنبش کارگری بدونید اینا هستن، اینا چهرهای شناخته شدن، اینا کسایی هستن که دارن حرف میزنن، تشکیلات دارن و غیره. بنابراین یه جوری توسط تمام چشم رفیق میدم، توسط تمام این به اصطلاح چیز، توسط تمام این فعل انفعالاتی که همه ازش قرار دارن ایجاد شده، کارگرها تونستن یه جوری مستقل از صفوف احزاب و اینکه فقط یه کارت عضویت احزابو داشتن یا هواداریشو داشتن بیرون بیان و خودشون مستقلا حرف بزنن و در معرض قضاوت قرار میگیرن. و این آخرین صحبت همو میزنم راجبه. واقعا متاسفم اگه نتونستم به صحبت همه رفقا جواب بدم. میرسم به صحبت رفیقمون فرشید، جمشید فرشید. ببینید بس تو صحبتم گفتم بس بر سر لغت و اینکه نام یعنی چی، کار یعنی چی، آزادی یعنی چی نیست. حتی من اینجوری میفهممش و اینجوری ازش دفاع کردم. بس بر سر معطوف شدن جنبش کارگری ایران در هفت‌تپه به قدرت ما، تا الان سازمان‌های سیاسیمون معطوف به قدرت بودن و کارگرها هم بنا به تعریف چون اینا رهبرشون بودن معطوف قدرت بودن. در جنبش کارگر ایران، در شورای کارکنان نفت، در آبادان مطرح کردن، خواستار یه دونه نماینده تو شورای انقلاب شدن. یعنی تنها چیزی بود که تو دوره انقلاب یکی اومد به عنوان به اصطلاح از طرف نفت گفت ما میخوام یه نفرم از ما تو اون شورای انقلابی که خمینی تاس داده باشه. یعنی مسئلهش قدرت بود، شرکت در قدرت بود و این نانکارآزادی از اون جنسه. و این به نظرم اهمیت داره. اون چیز اون بسیار شعارهایی که شما گفتید که اگر اینا باشه خوب باشه، به حال جنبش کارگری، اون شعار تو جنبش کارگری نیومد بیرون. هفت تپه با اون شعار معطوف قدرت شد. در مورد یه اگر رفیق اون ویدا اجازه بده دو تا جمله دیگه هم بگم. رفقا این شرایط اختناقی که وجود داره باعث شده ما تو جنبش کارگریان فاقد اون چیکار، من اسمش رو میذارم فرهنگ تشکل پذیر، نمیدونم درست یا نه، ما فاقد اون هست. ما باید جنبش کارگری ادامه پیدا، فرصت پیدا کنه، متحد و متشکل بشه و تشکلهای کارگریش نه با سرکوب جمهوری اسلام، با اختلافاتی که درون خودشون دارن اصلا بپاشن، دوباره متحد بشن، دوچار اختلاف بشن، نه توسط فشار رژیم های حاکم، بالاخره متوجه بشن از چه راه و رسمی میتونن متحد بمونن و اختلافاتشون اونجوری که رفیقمون کامران گفت اختلافاتشون مدیریت کنن. اگر الان به اصطلاح فرصتی پیدا بشه واسه جنبش کارگری که تشکیلاتش درست کنه، از این نظر ما دوچار ضعف‌های فراوانی هستیم. با تشکر مجدد از همه کسایی که تا این لحظه تو اتاق بودن و شرمندم که نتونستم به همه اون صحبت جواب بدم چون واقعا همش نوشته بودم، میبخشید، متشکرم از توجهتون.
من یه چیز کوتاه بگم رفیق رضا، در آخر جلسه هم شما فرصت دارید تو جنبندیتون که دو نکته بپردازید.
مگه آخر جلسه نیست؟
نه یه دو دیگه صحبت داریم.
باش مرسی.
رفیق مقدم خیلی متشکرم و منم به همین ترتیب میخواستم به شما اطلاع بدم که شما یک مرحله دیگه برای عنوان جنبندی بحثاتون دارید و میتونید اونجا نظراتتون رو بگید. به هر حال منم به سهم خودم متاسفم از این که سقف جلسه ما محدوده و نمیتونیم به اون اندازه‌ای که مطلوبه و دلخواه همه ما باشه زمان رو اینجا نگه داریم برای همدیگه. رضا مقدم، رفیق جان شما میکروفون و صحنه رو در اختیارتون قرار میدم، جنبندی بحثاتون رو میتونید به ما بدید. با اشتیاق من شخصا در سراپا گوشم برای شنیدن جنبندی شما. بفرمایید رفیق جان.
واقعا شرمندگی از این که این همه رفقات تانید همه ساعت نزدیک 4 ساعت و نیم تو جلسه هست. اولین چیزی که میخواستم بگم دور قبل نتونستم، صحبت های رفیق فرشید فریدونی بود راجع به شورای همکاری و جریاناتی که در آن منفرد هستن. تلاش میکنم نوار این جلسه رو به دست بیارم و مستقیما اون چیزی که شما گفتی رو جدا میکنم و میرسونم به دست شورای همکاری و به حال شاید بخوام که بذارش تو دستور راجبش صحبت کنن. ما اتحاد سوسیالیستی جدیده ولی به حال شورای همکاری یکی از بحثش همیشه بوده که چطور دونه از هر نظر تقویت بشه از جمله از طریق گسترشش. در مورد اینکه جنبش کارگرای سوسیالیست در دوره شاه قوی ترن چیز الان قوی ترن یا نه، به حال من موافقی نظر نیستم. اولیش اینه که چطور تو تمام دنیا سوسیالیست‌ها نسبت به 45 سال پیش ضعیف‌ترن، حتی تو خود ایران در میان روشنفکران، در میان نویسندگان، در میان تحصیل کرده، ولی تو کارگرها زیادترن. یه ذره عجیبه ولی به حال به نظرم چنین نیست. در مورد شوراها بحث های زیاد پای احزاب بودن، مثلا همین الان هم هیچ حزبی پاسخی واسه معضلاتی که اون شورا داشتن نداره. اون شوراها رو رژیم موزلات درونی خودشون اشاره میکنم و بعد همون ماجرای حزب توده و اکثریت و اینا کلن در هم شکستن. ولی حتی اگر اون دو عامل دیگه هم نبود، بالاخره شورا خواستن چی کار کنن؟ منظورم به طور مشخص شوراهای کنترل توردی توزی بود. مسائلی در مقابل این شورا بود، اداره کارخونه ها، اداره کارخونه. من راجع به تجربه مستقیم هم میگم، از کارخونه بنز خاور. کل کارخونه داده دست کارگر رو. ما یه سری از مهندس ها رو جمع کردیم، با اون همکاری کردیم، کمیته فنی درست کردیم، کل کارخونه چیزای فنیش دیم دست اونو. ولی خب بانکات حساب اونو بلوکی کردن، موقع کارگر میخواستیم چجوری بدیم؟ لوازم یدکی اون تموم شد، خیلی از چیز از بنز آلمان میومد، خود سوداور رفته بود با بنز صحبت کرد، بهمون جنس نده بود. حتی جمهوری اسلامی کالایی که تو بندر رو داشتیم رو ترخیص نکردن. سوال ما این بود بهتر شورا یه کاری بکنه از رژیم شکست بخوره تا کارگرا. بود کارگرا بیان بگن آقا جان پول ندارید و کارخونه داره تولیدش میخوابه، همه اخراج میشن، بسته میشه، بیاین به اصطلاح حداقل کاری که میکنید مدیر دولتی را بدید. مدیر دولتی را نمیدید، ما هیچ مدیر دولتی را نمیدادیم اونجا. اگر میومد بعد یه ماه دکش میکردیم میرفت. یعنی مساله عظیمی وجود داشت برای شوراها و کارگرایی که توی موقعیتی افتاده بودن و زیر فشار سرکوب و غیره. خودت به صلاحات اتحادشون میتونستن به هم کمک کنن، کمک کردن. موقعی که لاسیبکایی ما تمام شده بود، کیان تایریا که کارخونه دستشون بود با سخافت زیاد به ما لاسیک دادن که بتونیم کامیونا رو درست کنیم بفروشیم. کاری که ما کردیم این بود که گفتیم هر کسی قبلا کامیون خریده پولش داده دفتر مرکزی، بره پول کامیونش رو خود دفتر مرکزی بگیره، ما کامیون رو خودمون میفروشیم. هر کی اومد در کارخونه کامیون خواست پولش رو بده، ما کامیون رو میفروشیم بهش، از اون طریق مثلا حقوق رو میدیم، غذای روزانه کارخونه خواهد غذای جرم میداد. ما به اینجا رسیدیم که نون بربری میدادیم، یک سوم نون بربری، دو تا تخم مرغ، دو تا سیب زمینی، کارگر دووم مردن. برای مسائل پیچیده ای بود و یه چیز میتونست مشکل ما رو حل کنه، این که نظام سیاسی ایران میرفت به سمتی که خانایی داشت با اینکه کارگر کنترل کارخونه به دست بگیرن و حاکم بشن بر کارخونه و تصمیم بگیرن راجبش. نظام سیاسی ایران در اون چارچوب نبود، در اون مسیر نبود. ما فقط میتونستیم به این فکر کنیم که ادامه حفظ این شوراها ممکنه یک بار دیگه بحث قدرت سیاسی به تو خیابون و این نظام سیاسی جدیدی بیاد بتونه ما کمک کنه. در چارچوب جمهوری اسلامی خودمون میدونستیم که موفقیتی وجود نداره. من قبلا گفتم سال 58 تو مسجد جواد تو 25 شهریور که اسمش چیه، از 400 تا از فعالین شورا اون موقع تازه این همه شورا شکست خورد، منحل شده بودن و ضربه خورده بودن، جمع شده بودن که ما چیکار کنیم. بحث این بود که یه بحث این بود ما بیام از دخالت دست برداریم، بگیم ما فقط ناظریم، کارخونه بدیم دستشون ولی ناظر باشیم تو مدیریت، تو بحثشون باشیم، نذاریم کاری علیه ما انجام بده و غیره. بنابراین پای احزاب رو آوردن بیرون خیلی خیلی ساده کردن ماجرا. خود اون احزاب هم سوال پاسخی واسه این سوال های ما نداشتن که باید گذاری پسی موقعی دیگه. تا اونجا که به صحبت های رفیقمون محمد صفوی برمیگرد، ببینید اون موقع دوره شاه من چند بار گفتم اون کسایی که ما بیشتر از کارخونمون میشناختیم بچه های زندان بودن. میشنفتیم که تو زندان فلانی زندانه، ای گرفتنش مثلا پارشگاه تهران دستگیری دادن، یه دلاری گرفتن، اشتراتی گرفتن. اینجوری کارگرا تو زندان بودن اسمی فراتر از محل کار خوش رو پیده میکنم. در دوره انقلاب ما 50 تا 100 تا 200 تا 300 تا کارگر سرشناس نداشتیم که جمعشن یه جا اعلام موجودیت به صورت کمیته مؤسس درست کنم واسه تشکیلات سراسری. ما یه همچین موقعی نشه الان همه آدم داریم. از این نظر آره که تو صحبت قبلی گفتم اون موقع ماها اعضای این سازمان ها بودیم و تو چارچوب این سازمان ها فعالیت میکردیم و خودمون هیچ فعالیت آنچنانی نداشتیم. خود این فعالین شورا اسمشون جایی نبود. از اون نظر الان جنبش کارگر چند صد فعال سرشناس داره، چند صد. برای از این نظر درسته، ولی تا اونجا که به تعداد به صورت کارگر سوسیالیست برمیگرده خود محافلی که ما توش بودیم چند صد فعال چیز داشت، چند صد فعال مارکسیست بودیم. ما بالاخره مجموعه آثار لنین و یدالله اینا تو پالشگاه تهران چاپ میکردن. جنبش کارگری اینجوری بود و بنابراین یک تفاوت هایی داره از این که ما کارگر سرشناسی داریم از تو سطح جهانی تو جنبش کارگری، از تو سطح سراسری و غیره. این چیزی نیست که دورش ها داشتیم، ولی از نظر تعداد کارگرای مارکسیست و سوسیالیست به نظر من به شدت ضربه خوردیم. نه این واسه جنبش کارگری، کل جهان اینجوریه. در مورد اون چیزی که راجع به صحبت رفیق محمد صافی، اون چیزی که ما الان داریم کاملا یه چیزی جدیده. یعنی معلم‌ها، پرستارا، دانشجوها، زنان، بازنشسته‌ها، اینا چنان ارتباطاتی اون تو اون پایین با هم پیدا کردن و مراوده هایی با هم دارن و کارهایی دارن میکنن که ما دورش اینا نداشتیم. دورش ها اعتصاب که میشد وصف بود تو همین کارخونه بزرگ، وصف بود به ساواک. رئیس کارخونه حق هیچ کاری نداشت، بهش گفتن شلوغ شد زنگ میزنی به ساواک، معمول ساواک میومدن. بالاخره ما اصلا صندوق اعتصاب تو کتابا خونده بودیم دیگه. ظرف 2 یا 3 روز یا شکست میخوردیم یا پولونو میدادن یه چیزی میخواست تموم شد. اصلا دوره به صندوق اعتصاب چیز نداشتیم، اعتصاب طولانی قرار میداشت. اینا الان جدیدی که هفت دفعه سال 96-97 این همه اعتصاب طولانی میکنن یا فول و دفعه. بنابراین به نظرم راجع به تفاوت این دوره با دوره قبل باید صحبت کرد. این ما رو میرسونه بحثی که رفیقون یعقوب داشت که بررسی کردیم. نه من گفتم نکردیم، رفیقون به روز گفت آره. منظورم آمار نیست، بررسی که از توش بشه وظیفه در بود، بررسی که از توش تحلیل هایی داشته باشه. افندی های نظری سیاسی تو جنبش کارگری چجوری، ما با چه موانعی رو بریم، با چه جنبه باید میشه، با چه کسی کار که باید نمیشه، با چه کسایی نمیشه کار که. مرسی. یه چند نکته دیگه دارم ولی متاد واقعا انقدر دیر شده، واقعا شرمنده و خجالت میکشم صحبت. مرسی از دعوتتون بلوک متحد سوسیالیستی و مرسی از همه تون که در این جلسه شرکت کردین. من یادداشتای زیادی کردم از صحبت رفقا، طبعا نوارش همه بتونم پیدا کنم دوره میشنوم. چیزهای زیادی، سوالای زیادی واسه هم ایجاد شده طریق این سوالا، از این صحبت ها تلاش میکنم که حتما بهم کمک کنه برای آینده در مورد جنبش کارگری. مرسی، خیلی ممنون، تشکر مجدد.
سپاسگزاری ویژه از شما رفیق مقدم برای اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
بینندگان عزیز، به پایان یکی دیگر برنامه تلویزیونی به پیش میرسیم. تا تکرار این برنامه رو میتونید همین امروز جمعه ساعت 8:30 صبح و 4:30 بعد از ظهر مشاهده کنید. سپاس از همراهی شما. تا هفته دیگه اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنیم. شاد و پیروز باشید.